بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز ملاحظه فرمودید جناب آقای آخوند پذیرفت که تحریف در قرآن واقع شده باشه، البته به نحو غیر و بعیده، نه به نحو جازم، ولی فرمود این احتمال لطمه به حجیت آیات الاحکام نمیزنه، چون ما یقین نداریم که در بخش آیات الاحکام تحریف واقع شده باشه. شاید در آیات معارف، آیات اعتقادی مبین به اصطلاح اصول عقائد، فروع عقائد، اونجاها واقع شده باشه. اگر شما بفرمایید که لازم نیست که ما بدونیم در آیات الاحکام واقع شده، همین که احتمال بدیم در آیات الاحکام هم واقع شده باشه، لطمه میزنه. بله، علم به وقوع تحریف اما فی آیات الاحکام و اما فی آیات المعارف، همین که احتمال بدیم. ایشون میگه که این علم اجمالی اثری نداره. میدونید چرا؟ چون در اصول خواندید که اگر یک طرف علم اجمالی خارج از ابتلا باشه، علم اجمالی اثر نداره. مثالی که میزنن، مثال کلیشه‌ایش، که یا علم داره ظرف خودش نجسته یا ظرف سلطان هند. خب ظرف سلطان هند به ما چه ربطی داره؟ میمونه ظرف خودتون. خب ظرف خودتون هم که شک دارید، علم اجمالی ندارید. اصطلاحا میگن اگر یک طرف علم اجمالی خارج از محل ابتلا باشه، اون طرف دیگه‌ش هم شما یقین دارید، مثلا یا خانه شما نجسه یا خانه همسایه. حال این دیگه معقول‌تر ممکنه تصور بشه. خب خانه همسایه به شما چه ربطی داره؟ خانه خودتون هم که شک دارید، اصل بلا معارض دارید دیگه، جاری کنید. حالا میام اینجا احتمال میدیم تحریف یا در آیات مبین احکام، بهش میگن آیات الاحکام، یا در آیات مبین معارف. میدونید که اگر در آیات مبین معارف باشه، خارج از ابتلا. خارج از ابتلا یعنی چه؟ یعنی خارج از ابتلای یک مجتهد برای استنباط احکام. هست یا نه؟ خارج هست یا نه؟ خارج دیگه، چون ربطی به استنباط نداره. آیات و معارف برای مسائل اعتقادیه، آیاتی که مبین نبوت، امامت، قیامت، توحید، تاریخ، اینا خارج از ابتلا یک مجتهده، مثل اون ظرف سلطان هنده، مثل خانه همسایه. تصدیقش رو کار نداره، ما فی الجمله تصدیق میکنیم، ما به ما هو المنزل عند الله تصدیق میکنیم. فرضم این است که درون اون آیات دستور فقهی نیست. الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. اینا آیاتی نیست که توش بخواد شریعت در بیاد، حکم شرعی در بیاد. پس میشه خارج از ابتلا. بله، بحث باورش میمونه، اون هیچ مشکل نداره. ما آنچه که منزل من عند الله هست چی؟ معتقد میشیم. حالا رحمت کنه مرحوم عاشق منطقه آملی رو، از علمای تهران، ایشون در شرح منظومش درارالفوائد در بحث معاد روحانی جسدانی اونجا بحث میکنه و تمایل شدید هم داره به همون معاد روحانی، بحثی که با خودشون دارن، بحث فلسفه. ولی بعد میگه که این ساعت که نمیدونم نیمه شعبان یا سوم شعبان روز دوشنبه ساعت سه و نیمه، حالا دقیقا ایناش دیگه از یادم نیست چون خیلی وقت پیش مراجعه کردم، هست من اینا رو نوشتم، ولی انی آمنتو به ما نزل علی محمد صلی الله علیه و سلم و اخبر بهی الصادق المصدق مصدق، اینا رو گفتم ولی اون عقیده منه. خیلی لذت بخشه. و شیخ آقای وحید می فرمودن من رفتم منزل ایشون دیدم داره می نویسه همینا رو، و هر حال با ایشون بحثمون شد و دیدم داره همینا رو می نویسه. میگه ایشون به من فرمودن که به ها شیخ گفتم که شما همه اینا رو نوشتی ولی این آیه رو بالاخره چکارش میکنی که میگه قل یحیی ها الذی انشأها اول مدا یحیی ها، این ها به کجا برمیگرده؟ همون اسم دی. گفتشون خوب که تموم شد بعد گفت خیلی خوب باشه، دارن تجدید وضو کرد و اومد این جمله رو نوشت. بعد من گفتم برو این جمله رو پیدا کن که من رفتم پیدا کردم. به هر حال یکی اینجوری میگه، آقا میگه من همه این حرفا رو میزنم ولی آنچه خدا نازل کرده من، یعنی ما همه دوستی هامون، همه دشمنی هامون، همه باورهامون رو به اون فلشش میره به طرف ذات خداوند متعال. و خب انسان موحد اینه، ما با همه مقاماتی که برای اهل بیت، برای پیامبر، برای حضرات معصومین تصور میکنیم، ولی همه فلشش به کلون طرف خداوند متعال. زیارت جامعه میخواد بخونید، اول میگه ستا الله اکبر بگو، یعنی خوب بفهم که این حال هرچی در تشم گفتی همه فلش ها به طرف اللهه. اینه و ما میشیم مشرک، اونایی که عین پلیدی و انجس منن کلبند و مشرکتر از هر مشرکیان اونا میشن موحد. به هر حال ما اینجوری حالا فرمودیم بگذارم، بذارید این بحث امروز باید انشاءالله تمامش بکنیم. ببینید دوستان، دیروز یه اشاراتی ما داشتیم در نقد کلام میرزای نوری مناسبت شد. حالا این که مثلا به هر حال بخواییم مثلا حالا برخی مطالب رو به مرحوم نوری نسبت بدیم یا مثلا در یه جوری که حتی شخصیتش حفظ بشه، من نه نمیخوام اینو عرض بکنم، ولی اون چه مسلمه اینه که بحث تحریف تو اینجور نباید ما برخورد کنیم. کما یشهد و بهی بعض الاخبار و یشهد و بهی بعض الاعتبارات، دیروزم عرض کردم برعکس، اعتبارات برعکسش گواهه. و اخبار هم ما چقدر باید مثلا به صرف اینکه یه خبری، چهار تا خبر یه جا دیدیم حتی ولو سند داره، که البته اکثرا اینا سند نداره یا سندن ضعیفه یا دلالتن مردوده، و لذا بزرگان فن فرمودن روایاتی در این باره بین قاصرن سندن و قاصرن دلالتن او قاصر سندن و دلالتن هر دو. و اصلا خود اینا به ما یاد دادن که بگیم در بحثای معارف، میدونید خبر، خبر واحد حجیت نداره. ما نمیتونیم مسائل معاد رو، مسائل نبوت و امامت رو با اخبار آحاد فرضاً که دلالتن و سندن تمام باشه ثابت کنیم. نقد داخلی احادیث که برخی از بزرگان فن دارن می طلبد که دقیق تر از این بحث بشه. مرحوم آقای آخون هم به نظر می رسد که از این مسئله ای کاش ایشون اصلا عبور می کرد، ایشون که بنا نداره بحث بکنه، بنا نداره ارائه بده، خوب بود که عبور میکرد. این سومین لغزشیش که ایشون داره، دو مرتبهش در جبر و اختیار بوده، از اصول که ایشون میره بیرون گویا لغزش ایشون شروع میشه. اینم برای بار سومه. به هر حال حالا اون بحث علمیشه. ببینید من کار به این جهات ندارم، اون دیگه باید بیشتر خودتون کار بکنید. یک تابستونی میخواد که آدم وقت بگذاره با فراغ بیشتر مطالعه بکنه و بذارید دوستان، یعنی مطالعاتتون رو باید جهتدار کنید. مثلا فرض کنه همین تابستون امسال رو راجع به علوم قرآن، چه اشکال داره آدم یه اطلاعاتی از قرآن، علوم قرآن یه مسئلش هم همینه، و بعدم چند تا کتاب معتبر از اهل فن بپرسد و به یه طریق اونها رو تهیه کنه و مطالعه کنه. اما نقطه ای که میخوام عرض کنم، ببینید شاید از ردی که ما قبلا داشتیم در فکر کنم دلیل چهارم بود، اینجا هم شما بتوانید مطلب رو رد کنید. ببینید در وقت دلالت و ظهور نمیشه خط کشی برخورد کنید، یعنی اون بحثی که در باب علم اجمالی در تکالیف داریم بیاریم در باب چی؟ ظهورات. در باب علم اجمالی اگر البته قبول کنیم، و الا همونم بعضی ها قبول نکردن، مثلا بگیم اگر یک طرف خارج از ابتلاء شما بود علم اجمالیتون اثر نداره، بله دو نفر هستن لباس مشترک می پوشن، بعد یه نجاستی که موجب غسله در این لباس می بینن، حالا یا خودش مبتلا به جنابت شده یا اون شریکش که این لباس رو می پوشه. خب شریکش چه رفت به این داره؟ خودش هم که شک بدوی داره، استصحاب عدم داره، بله؟ ولی زمان میگیم اگر علم اجمالی یک طرف خارج از ابتلا بود، میخوام بگم فقط ضعف سلطان هند نیست، مثال زیاد میتونید براش فرض کنید، خب هیچ به شما ربطی نداره، اصل جاریه. ببینید در باب تکالیف ما دنبال چیزی نیستیم، همین اصل رو جاری میکنیم، اصل بلا معارض، اصل عدم جنوب شدن، تمام شد، اصل طهارت. اما در جایی که ما دنبال ظهوریم، بله خداییش، حالا به فرض ایشون، ما احتمال میدیم این آیاتی که مبین احکامه 10% 20% مبتلا به تحریف شده، شبه هم شبه محصورش کنید، تو 100 آیه 20 آیه 30 آیه شبهه محصورش کنید که علم اجمالی از قول آقایون، خب احتمال میدم، البته احتمالم هست که در آیات معارف باشه، که اگر آیات معارف باشه خارج از ابتلا، این برای من ظهور درست میکنه، بگم اونا که خارج از ابتلا اینام که شک دارم اصل بلا معارف جاری میکنم. چه اصلی؟ اصل بلا معارض، بگید اصل عدم تحریف. یه وقت ناشیگرین بکنه آدم بگه اصل، میدونید که استصحاب، ما با استصحاب که نمیخوایم درست بکنیم، ما دنبال اصول لفظیه هستیم نه اصول عملیه. با این ظهور درست میشه. حالا اگر مبنای ما رو داشته باشید که میگید اطمینان باید باشه، کو اطمینان؟ اگر مبنای آقایون دیگر رو داشته باشیم باید بگیم زن نوعی که تشریفی نیست که بگیم آقا بفرما یا پاشو برو. بله ببینید دوستان، آقایون میخوان مسائل علم اجمالی رو که تو باب تکالیفه و اصلا کسی اونجا دنبال ظهور نیست، گوش میکنید، یه بحثی داشتیم که هدف از اجتهاد چیه، کشف حجت یا کشف شریعت یا فهم حجت. تو باب علم اجمالی ما دنبال فهم حجتیم، گوش میکنید، دنبال کشف نیستیم. فلذا با این اصلا که بگیم اصل بلا معارض واقع که روشن نمیشه. گوش میکنید، همین که شما بگید من نسبت به ذاتی که من دارم نمیدونم اصل اطهارت جاری میکنم، واقع کشف میشه؟ نمیشه. ببینید اونجا دنبال کشف نیستیم، دنبال دلالت نیستیم، دنبال اخذ به حجتیم. خب ما حجت داریم، اصل طهارت، اصل عدم جنابت، اما اینجا دنبال ظهوریم. سرسنگ ها راه اصلا اسلوبش متدش به اصطلاح فرق میکنه اینجا با اونجا، و اینو دوستان داشته باشید. خود میگن گاهی وقتا وقتنه، باید بگیم خود وقتنه. راجع به این دو سه خط آخر وقتی هم مینوشتم عقیقا این بود که چی سختی دارم مینویسم، دقت کنید روشن بشه. ببینید ایشون آخر کار یه چیزی قبول کرده که اگر همراه آیه یک قرینه متصلی باشه که احتمال بدیم اون قرینه تأثیر در ظهور داشته، اونجا دیگه بله ما به ظهور تمسک نمی کنیم. دوستان یادتون هست در اصول فقه خیلی جاها فرق می گذاشت بین قرینه متصل و منفصل؟ کجاها فرق می گذاشت؟ در باب عام و خاص می گفت اگر مخصص متصل باشه چی، اگر منفصل باشه چی. مثلا متصل باشه در شبهات نمیتونیم تمسک کنیم، اگر منفصل باشه میتونیم تمسک بکنیم. ببینید ما در سالهای گذشته دوستانی که احیانا بودن در دست ما عرض کردیم اصلا قرینه متصل و منفصل نسبت به اراده جدیه تأثیر نداره. ببینید یه عامی میاد مخصصش پشت سرش میاد میشه متصل. اینجا میدونید که اصلا ظهور برای عام منعقد نمیشه. چه ظهوره؟ گفت اکرم العلماء الا الفساق، پشت سرش بلا فاصله اصلا ظهور منعقد نمیشه. ولی اگر امروز گفت اکرم العلماء، فردا گفت الا الفساق منه، آقایون میگن ظهور منعقد میشه در عموم. ولی مراد جدی نیستا، مراد جدی کدامه؟ بعد از تخصیص. لذا درست میکنن میگن اراده استعمالی اراده جدی. این قصه شو بلدید دیگه. اراده استعمالی یعنی همین که امروز استعمال شد، استعمال در عام. ولی جدی مراد نبودا، مراد جدی فردا. هر عامی وقتی تخصیص میخوره معلوم میشه که مراد جدی اون تخصیص خورده بوده. لذا درست کردن اراده استعمالی اراده جدی. من یادمه که چند جلسه در گذشته اختصاص دادن که اصلا این درسته یا غلطه، اراده استعمالی اراده جدی. ما که اصلشو منکر شدیم، یعنی در اون بحث گفتیم این قصه ای نیست که بشه دفاع کرد. ولی حالا اگر اراده استعمالی و جدی درست کنیم، اراده استعمالی چه به درد میخوره؟ میدونید دوستان مستنبط دنبال چیه؟ مستنبط دنبال اراده جدی است یا اراده استعمالی؟ جدی. خب وقتی اراده جدی شد، مخصص شما چه متصل باشه چه منفصل باشه، برای اراده جدی مساویه. بله بین متصل و منفصل کجا فرقه؟ در اراده استعمالی. چون اگر مخصص متصل باشه اراده استعمالی هم نیست. اگر مخصص منفصل باشه 24 ساعت مثلا اراده استعمالی هست، ولی بعد مخصص میاد و هم میریزه. ما چیکار اراده استعمالی داریم؟ اراده استعمالی که آقایون درست میکنن نه به قول معروف کور کنه نه شفا بخشه، لا یسمن ولا یغنی من جو. و ولذا اون فرقایی هم که گذاشتن که آقای مزفر گذاشته، آقای آخون گذاشته، اون فرقان فرو میریزه. ولی به ما حق بدید دوستان که اینجا دیگه جای بحث اونا نیست. این دیگه اگر کسی خیلی مایل باشه و کنجکاو باشه میتونه، چون بحث مهمیه، یکی از بحث‌های بنیادینه. و اون روزا که ما اینا رو بحث میکردیم نوع دوستان نبودن و بالاخره یه جا به جایی تو کلاس ما صورت گرفته، نوشتش هست، حالا میتونن دیگه اون نوشته رو بگیرن یا قبول میکنن یا نمیکنن، اون مهم نیست دیگه، پرونده بازه. بگذرم. اشکال مهم دوستان، برخی رفقا دیر اومدن، اشکال مهم همون وسطیه بود. چی بود اشکال مهم؟ که باب ظواهر را با باب تکالیف در علم اجمالی نباید تشبیه به هم دیگه بکنیم. خب دوستان، آخرین مطلب رو در درس امروز عرض کنم و پرونده این بحث انشاءالله ببندیم تا دوم ربیع که درس بعدیمون هست. ما دیگه فردا به احترام دوستانی که میخوان برن تبلیغ، قاعدتا امشب فردا صبح خواهند رفت، دیگه فردا درس نداریم. پس فردا و اینام که دیگه تعطیلی ماه صفر پیش میاد، انشاءالله روز دوم ربیع، فکر کنم دوشنبه میشه، ولی شروع میکنیم یه 5-6 جلسه قبل از، یعنی دا این اسفند میشه خون تا قبل از فروردین سال آینده انشاءالله. حالا همون 5-6 جلسه هم برخی دوستان میخواستن همون هم تعطیل بشه. ما در طول سال حالا من امسال که تعطیلیم بیشتر بوده 100 تا، ولی هر سال که تعطیلمون کمتر بود به 120 تا 18 تا میرسه. حالا همون 5-6 تاش هم خوبه دیگه. انشاءالله روز دوم ربیع درس بعدی رو شروع میکنیم. دقت کنید دوستان، حالا روز آخر درس هست و منم میخوام در همین تقریبا 20 دقیقه یه ربع در واقع یه درس رو بگم. عملا این طوره، دقت کنید، بحث مهمی هم هست. حالا برخی از دوستان هم نیستن دیگه، حالا اگر هم بحثشون هستید بحث کنید، نیستیدم حالا اونا به خودشون مربوط میشه. ببینید، نه نیست، نه بذارید بحث میکنیم، بذارید آقا. ببینید انشاءالله از آب درش میانیم، اینجور نیست که ناتوان بشه. مستحضرید که ما داریم چه کار میکنیم؟ ما داریم ادله احباری ها رو میخونیم که خوندیم، نقد آقای آخوند رو داشتیم و البته نقد نقد، ما بالاخره یه نظرهایی داشتیم، ولی اون نقد من نقد نهایی نبود، چون ما تحقیق رو بعدن گذاشتیم. در واقع نقد نهایی اونات، ولی بالاخره اینام خودش نقدی بود دیگه. ببینید مرحوم آخون یه مطلب هم اینجا داره که البته این دیگه ربطی با اخباریان نداره، یه وقت مخلوط نکنید. نه، یه مطلبی راجع به همین ظهورات قرآن آقای آخون مطرح کرده، اینم بگیم که دیگه انشاءالله از کفایه کلن بحثمون تمام میشه، یعنی بحث فقه و قرآن کفایه تمام میشه. اولین جلسه که انشاءالله دوم ربیع خواهیم داشت، میریم ببینیم دیگران چی دارن. ما هنوز از شیخ انصاری، از محقق نائینی، از آغازی ها چیزی نگفتیم، ببینیم اونا چی دارن. یه دو سه جلسه هم با بزرگان بعدی کار داریم تا انشاءالله عرایضی هم خودمون داشتیم بعدن عرض میکنیم. ببینید آخرین مطلب اینه که با شماره 5 من یادداشت کردم، این شماره ها رو بعدا نگاه کنید، ترتیب خاصی داره. ببینید بحث این است که اگر در یک آیه دو قرائت داشتیم مختلف که مفادش قابل جمع نبود، اینجا مجتهد چیکار باید بکنه؟ صرف فرض نیست، اون آیه راجع به پاک شدن خانم ها چیه؟ میگه که لا تقربوهن، نه مقاربت با زنها نکنید، حتی یطهرن، نه تا تا پاک بشن. بعضی ها خوندن حتی یتحر نه، مادهش که یکیه، شکل نوشتنش یکیه، حتی یتحر نه، تا خودشونو پاک کنند، یعنی قرص کنند. خب اگر یتحر نه بخونیم یعنی زن پاک بشه. اگر زن از عادت ماهانه پاک شد ولو هنوز غسل نکرده، میشه باش مقاربت کنی، بعدن بره غسل کنه، چنانچه بعضی ها گفتن جایزه دیگه. اگر یتطهر نبخونیم یعنی باید پاک بشه بره غسل کنه بعد باش مقاربت صورت بگیره، چنانچه بعضی ها گفتن قبل از غسل کردن گفتن مقاربت با همسر حرامه. از فتواییست که الان طرفدار کم داره، شاید هم نداشته باشه. علت این همین دیگه. پس حالا ممکنه یه جا اختلاف در قرائات مستلزم تفاوت در استنباط نباشه، مثل آیه‌ای که مربوط به معارف باشه، یا اگر مربوط به فقه هم هست اختلافی در مفاد فقهی نکنه، ولی مثل اینجا اختلاف. اینجا چه کار باید کرد؟ ببینید در اینجا باید برخی مبانی که مربوط به علوم قرآنه، به اصطلاح امروز مربوط به علوم قرآنه، در نظر بگیرید. اگر مبنامون در علوم القرآن این باشه که قرائات هفتگانه، یا حتی بعضا گفتن بیشتر، چون میدونید ما هفت قرائت معروف داریم ولی قرائت ها منحصر به هفتا نیست، اگر گفتیم قرائات هفتگانه یا دهگانه یا هشتگانه، همه اینها متواتر از پیامبر رسیده. اصطلاحا دوستان میگن تواتر قرائات. وقتی یه جا نشستید گفتن تواتر قرائت چیه، میگید یعنی اندیشه‌ای که معتقده قرائت‌های مختلفی که در قرآن وجود داره همه از پیامبر رسیده، اونم نه با خبر واحدا، با خبر چی؟ متواتر، از پیامبر رسیده. حالا دوستان تو پرانتز یه لحظه، اینایی که این حرفو می‌زدن می‌خواستن بگن اصلا قرآن مثلا هفت رقم نازل شده، یا می‌خواستم بگم قرآن یک رقم نازل شده، ما تا جلو پیغمبر مختلف قرائت کردن، ایشون همه رو تصدیق کرد. یکی گفت ملک یوم الدین، پیغمبر هیچی نفرمود. یکی گفت مالک یوم الدین، پیغمبر هیچی نفرمود. یا آیه دیگه یکی گفت که حتی یطهر نه، پیغمبر سکوت کرد. حتی یطهر نه، سکوت کرد. به هر حال حالا این احتمال داره که اونا دو رقم، چون از بعضی استدلالاشون دیگه میاد که نه اصلا قرآن هفت رقم نازل شده، نزل القرآن سبعت حروف، سبعت احرف. حتما تعجب میکنید، میگید مگه عاقل همچون حرفی زده؟ اتفاقا مشهور این حرف رو زدن، یعنی به مشهور نسبت دادن. حتی مشهور که اینجا میگیم سنی هم قاطی میشن ها، مشهور علوم القرآنی غیر از مشهور فقه، یعنی مسلمین. اگر قائل به تواتر قرائات بشیم، شما بفرمایید آقای آخون یعنی میگه، میگه خب وضعیت معلومه. وضعیت معلومه یعنی چه؟ حجت دیگه، همش حجته، به هر کدام میخوای تمسک کن. اگر گفتیم نه تواتر قرائات ثابت نیست، ولی ما از حضرات معصومین علیهم صلوات الله دستور داریم که به هر کدام از این قرائت ها تمسک کردیم، اشکال نداره. یک بار دیگه میگم، خدا یک جور نازل کرده، پیغمبرم یک جور تلاوت فرموده، ولی حالا که اختلاف شده، هفت تا قرائت، هشت تا قرائت، ده تا قرائت شده، ما به قرائت هر کدوم از این قرا تمسک کردیم اشکال نداره. اینم دوستان حرف بی بنیانی نیست، اگه وقت تو ذهنتون نیاد ها، چون برخی روایات از ائمه داریم اقرا کما یقرؤون الناس، همونجور که مردم میخونن شما هم بخونید. خب مردم مختلف میخونن، پس معناش اینه که ما هم چی مختلف بخونیم اشکال نداره. علما اگر این حرفو زدیم باز چی؟ بازم میشه به هر کدام خواستیم تمسک کنیم، ولی آقای آخون میگه که نه تواتر قرائات ثابت شده، نه جواز تمسک به همه قرائات ها در فقه. آن که ثابت شده میدونید چیه؟ اینه که ما مجازیم قرآن رو به هر کدوم از قرائات ها تلاوت کنیم. حدیثی هم که خوندم چی میگفت؟ میگفت اقرا یا اقرأوا کما یقرؤون الناس، نگفت که اجتهدوا کما یقرؤون الناس. بله خب هر دو مردم میخونن شما هم بخونید ثواب هم داره. جواز قرائت ثابت شده، نه جواز اجتهاد. خب وقتی اینطور شد، حالا شما بگید اگر قرا در یک آیه دو قرائت دارن که دو بار مختلف در اجتهاد داره، به هیچ کدام نمیشه تمسک کرد و استدلال کرد، چه کار باید بکنیم آقایون؟ هیچی دیگه، اینجا باید بریم سراغ سایر اصول. الان در همین بحث حیض خانم ها بالاخره شما الان دیگه باید اصولتون جواب بده دیگه. اینجا چی داریم؟ اینجا استصحاب حرمت داریم یا یه چیز دیگه داریم؟ حالا همینجا یه لحظه استصحاب کنیم حرمت را، چون قبل از تا یک ساعت پیش نزدیکی حرام بود، حالا که پاک شده ولی هنوز قرص نکرده ها، استصحاب حرمت، یا نه تمسک کنیم به عموم جواز مقاربت. کدام عموم؟ نساؤکم حرثون لکم فعتو حرثکم اناشتون، هر زمان خواستید با همسرانتون نزدیکی کنید. حالا خارج شده از این عام، بگید ایام حیض، شک میکنیم غیر ایام حیض، چون الان دیگه ایام حیضش تموم شده فقط قرص نکرده، استصحاب عام میکنیم. ببخشید تمسک به عام میکنید، تمسک به عام. میدونید که یه بحث زیبای اصولی داره اینجا که چی؟ چرا؟ از افراد عام که هست، همش عام. اناشیتم یعنی چه؟ هر زمان خواستید قبل از حیض، زمان حیض، بعد از زمان حیض، قبل از غسل، بعد از زمان حیض، بعد از غسل. چهار تا فرد داشت، یه فردش خارج شد. کدام فرد؟ زمان حیض. بعد قبل از حیض، بعد از حیض، قبل از غسل، بعد از حیض، بعد عمل میگیره تمسک با هم. چی؟ قبل داریم از اخواد مستثنان نیست، بعد از حیضه. بعد حیض بودن زن به چیه؟ حیض بودن زن به اینی که غسل نکنه، حیض بودن زن به اینی که خون در رحمش باشه، خونم تموم شده دیگه. غسل هم که جزء، یعنی زن تا غسل نکنه از حیض در نمیره، از حیض که در رفت تموم شده، هیچ شبهی نداره. این مسئله میدونید بحثشو کجا خوندید؟ تو مکاسب، بحثی که شیخ انصاری با محقق ثانی داشت در خیار عیب. اسمش هم اینه که اگر یک فردی از عام خارج شد، خب برای لحظات بعد از اون خاص آیا استصحاب میکنیم حکم خاص رو، یا تمسک میکنیم به عموم ازمانی عام؟ نه عموم افرادی ها، عموم چی؟ ازمانی عام. عام ما اینجا چیه؟ اناشیتون، برای همه زمان ها. درست شد؟ یک مورد خارج شد، خانم هی. بعد از هی استصحاب کنیم حکم خاص رو، بگیم استصحاب حرمت، یا بذاریم کنار خاص رو بریم سراغ عام. میدونی چرا در خیار قبل این بحث مطرح میشد؟ چون ما در قبل اوفو بالعقود داشتیم، در بیع. از این اوفو بالعقود معامله قبلی خارج شد، ولی قدر متیقن از معامله قبلی چی بود؟ فور. بعد از فور، بعد از یه روز دو روز شک میکردیم آیا استصحاب کنیم خیاری که با قبل آمده میشه استصحاب حکم خاص، یا تمسک کنیم به عموم ازمانی اوفو بالعقود، بگیم اوفو بالعقود همه افراد بیع رو در همه زمان ها میگیره. یک فرد در یک زمان خارج شد، اون فرد کدام بود؟ بیع قبلی در آن اول، اما برای آنات بعد به عموم اوفو تمسک بشه. این به اون مناسبت اونجا اومده بود. پس آسون نیست، راحت بخوام تمسک کنیم. دوستان، جناب آقای آخوند میگوید که میفرماید که ما نمیتونیم به هر دو قرائت تمسک کنیم، چون قرآن ثابت نیست، قرآن بودن ثابت نیست. اینجا باید چه کار کنیم؟ اینجا باید هیچی تعارض میکنن و همین که گفتم. ببینیم قواعد چی میگه. یه سوال از شما میکنم دوستان، چرا ما اینجا اون ترجیحاتی که در باب اخبار جاری نکنیم؟ ترجیحات باب اخبار چیه؟ ببین کدام مشهورتره، یعنی اون مؤلفه هایی که در باب اخبار داشتیم اینجا جاری کنیم. البته بعضی مؤلفه های اینجا ممکنه نیاد، مثل میگه اونی که احدثه، اون روایتی که بعدتره، مثلا روایت امام صادق با امام باقر تعارض میکنه، روایت امام صادق رو بگیر. خب در یه قرآن که این حرفا نیست دیگه. اما سایره، اونی که با عامه مخالفه، اونی که بین فقها مشهورتره، اونی که راویش اورع و اعدله، ایشون میگه که حرف خیلی مهم نیست دوستان، این روز آخر گم نشه، این آخر دست. ایشون میفرماید که مرجحات باب تعارض فقط مال اخباره و ما اینجا تعارض اخبار نداریم، اینجا تعارض آیه داریم، تعارض قرائت داریم، اونا مال باب اخباره، به اینجا ربطی نداره. اینم اشاره به رد استادشه ها، شیخ انصاری. گوش میکنید؟ من دوستان بذارید این عرضم رو بگم، اگر نگم این خودش یه جلسه میشه، نمیخوایم وقتمون رو تا این حد بگیره. با مرحوم آخوند در اینجا خیلی حرفه، توجه میکنید؟ اشاره میکنم فقط، خوشبختانه نوشته هست، بعد همین که اشاره کنم دیگه پیش مطالعه میشه برای نوشتتون. ایشون گفت بنابر تواتر قرائات ظاهرش اینه که هر کدوم از قرائت ها رو خواستیم میگیریم. یعنی چه؟ بنابر تواتر قرائات اگر قرائات متعارض شد هر کدوم رو خواستیم میگیریم. اگر قرائات متواتره و متعارضه باید چیکار کنیم؟ باید باز همون مؤلفه های ترجیح رو اگر قبول داریم، اگرم نداریم تعارضا تساقطا. البته صریح نداره آقای آخوند، این فتدبرم من نوشتم، بعد شب با دقت مطالعه کنید. یه وقت یک کسی دفاع بخواد بکنه از آقای آخوند میشه دفاع کرد، بالاخره قیامتی هم تو کاره، ما باید حساب اونجا رام بکنیم. خیلی ما رو این اشکال قرص نیستیم. اشکالی که دوستان ما کوتاه نمیایم این است که، و خیلی هم مهمه، این است که ایشون میگه اون مؤلفه های باب تعارض به اصطلاح اون پارامترهایی که اونجا امام فرمودن فقط مال باب اخباره، به درد جای دیگه نمیخوره. چرا؟ چرا نخوره؟ اتفاقا خیلی هاش علت توشه. اما وقتی میگن مخالفت عامه رو بگیرید دلیل میارن، میگن فإن الرشد فی خلافهم، این علت به درد جای دیگه نمیخوره. این یه نکته. اصلا اینجا میتونیم بیانش باب خبر. چجور بیانیم در باب خبر؟ بگیم که راوی داره قرائت رو برای ما بگید آقا نقل میکنه دیگه. میدونید که قرائت های هفتگانه برای من و شما روایت شده، بله. ما خودمون که پیش نمیدونم عاصم و کیان اونا، من اسمشون هم خیلی حفظم نیست، نافع و اینا که نبودیم، اینا برامون روایت کردن. مگر اینکه ایشون میگه نه، مؤلفه هایی که در باب ترجیع اومده مخصوص روایاتی است که از اهل بیت روایت نقل کنن، اونم درستش میکنیم، چون خیلی از این قراء قرائت امام رو نقل میکنن. قرائت امام میشه سنت امام دیگه، سنت فعلی، بله. حالا سه میشه اینجور جاها مناقشه کرد. مهم اینه که به نظر میرسه این موردش کمه و چندان درگیری نداره. باید برگردیم انشاءالله به تتبع در اصل مسئله. انشاءالله وعده ما دوشنبه دوم ربیع، البته اگر ما احیانا سی شد، البته ما دوم ربیع شروع میکنیم، ما دوشنبه یا سه‌شنبه.